زبان سلامتی پنیر پیتزای 95-95 فراسودمند.
سری بچه باید زود خودمونو برسونیم. سری روشن کن بریم. ماشین که سر حاله ها؟
آره بابا با تک استارت روشنه. خیالت راحت سپاهان باتری ها.
یک استارت قهرمانانه. از ما انرژی بگیرید. باتری اوربیتان با 20 ماه ضمانت.
ساعت 11 اینجا رادیو تهران صدای پایتخت با سامانه پیامکی 30094 و تلفن گویای 27862094. در فضای مجازی هم ما همراه شما هستیم در نشانی @ تهران 360. لطفاً شنونده برنامه زنده بازار تهران باشید.
بازار تهران.
به نام خداوند روزیده و روزی رسان، خداوند بخشنده مهربان. سلام و روز بخیر خدمت همه شما عزیزان همراهان محترم رادیو تهران. متشکرم از همکارانم در پخش و از شما دعوت میکنم با ما همراه باشید با بازار تهران. و اما امروز شنبه 24 دی 1401 طبق روال همیشه برنامه بازار تهران با شما همراه هستیم با تازه ترین خبرها و گزارش های اقتصادی از اینجا بازار تهران رادیو تهران. خب اما بخش مختلف برنامه امروز رو خدمتتون اعلام میکنم. حتما ما مرور خواهیم کرد عناوین مهم روزنامه های اقتصادی امروز رو. به بازار طلا و سکه سری خواهیم زد، به بازار بورس و همینطور بازار رمزارزها و اطلاعاتی دقیق از این بازار تقدیم شما خواهیم کرد. راجع به سقف حقوق سال آینده کارمندان قرار هست که گفتگویی انجام بدیم با یکی از نمایندگان محترم مجلس که حتما سعی میکنیم به موقعش این کار رو هم انجام بدیم. در بخش کاشانک راجع به اونهایی صحبت میکنیم که میتونن از قانون جدید کسانی که از قانون جدید مالیاتی مسکن ضرر میکنن، راجع به این یک بخش گزارشی داریم و البته قسمت های بسیار مختلف و متنوعی که از شما دعوت میکنم امروز حتما همراه ما باشید تا این بخش رو به اتفاق شما بشنویم و تقدیمتون بکنیم. ممنونیم از همراهی همه شما. البته این تعیین سقف حقوق سال آینده کارمندان موضوع بحث روز امروز ما هم هست. البته اگر که دوست داشته باشید میتونید در این بحث با ما مشارکت بکنید. 30094 سامانه پیامکی ماست. لطفاً پیغام ها و پیامک هاتون رو برای ما ارسال بفرمایید تا موقعی که بحث رو انشالله با نماینده محترم مجلس انجام میدیم سوالات شما رو هم مطرح بکنیم. همراه ما باشید. ساعت 11:04 دقیقه است. بریم بخش اول برنامه رو بشنویم.
خبر طلایی.
سلام به شما آقای بزرفشان، روز اول هفتهتون بخیر باشه. انشاءالله بفرمایید در خدمتتون هستیم.
عرض سلام و وقت بخیر داریم خدمت شما خانم نصرآبادی. روز زنم خدمتتون تبریک میگم و ما بازار جهانی طلا افزایش 37 دلاری اونس جهانی طلا رو داشتیم. امروز اول هفته که در حال حاضر 1921 دلاره. در بازارهای داخلی هم هر مثال طلای 17 ایار با 60 هزار تومان افزایش 8,330,000 تومان. هر گرم طلای 18 ایار با 14 هزار تومان افزایش 1,923,000 تومان. هر گرم طلای 20 ایار 2,137,000 تومان. هر گرم طلای 22 ایار 2,000 350,000 تومان، هر گرم طلای 24 یا 2,564,000. در بازارهای سکه تغییر خاصی نداشتیم. سکه یک طرح جدید 21,200,000 تومان، سکه یک طرح قدیم 21,100,000 تومان، ببخشید 20,100,000 تومان، نیم سکه بدون تغییر 11,950,000 تومان، گفته که بدون تغییر 7,950,000 تومان، سکه گرمی هم بدون تغییر 4,500,000. اما به سکه نسبت به هفته گذشته 150,000 تومان کاهش قیمت داشتیم. در حال حاضر هم به سکه 2,400,000.
بسیار عالی. آقای بزرفشان گفتن که از امروز 500,000 قطعه رو به سکه عرضه خواهد شد. به نظر شما این عرضه بر تأثیری هم خواهد داشت در کمتر شدن حباب سکه؟
خانم نصرابودی با توجه به اعلام این خبر خب نقش مهمی داشت و حدود 700,000 تا 800,000 تومان حباب سکه رو کاهش داد. بلد. و خبر خوبی. حالا امروز ما باید ببینیم چه قیمتی اعلام میشه و توی بورس ارائه میشه. اگه قیمتش هم یه مقداری با بازار داخلی روند اختلافیش زیاد باشه، خب میتونه نقش مهمی در رابطه با کاهش حباب و کاهش قیمت ها، و اگه این ادامه دار باشه در رابطه با نیم سکه و سکه یک، میتونه در رابطه با کاهش حباب و کاهش قیمت ها خیلی نقش مهمی داشت.
بسیار عالی، خیلی ممنونم ازتون آقای بزرفشان. انشالله هفته خوبی داشته باشید. خداحافظتون باشه تا فردا انشالله. خداحافظ.
اقتصاد در آینه مطبوعات.
خب بپردازیم به بررسی عناوین مهم روزنامه‌های اقتصادی. از روزنامه ابرار آغاز می‌کنیم. سازمان بازرسی کل کشور عرضه خودروی بورسی را رد کرد. حقوق پیشنهادی دولت ایجاد تورم می‌کند. روزنامه ابرار اقتصادی، سقف حقوق در برنامه ششم 50 میلیون تومان شد. افزایش 20% قیمت لوازم خانگی کلید خورد. حذف ضامن وام‌های خرد در حد حرف باقی مانده است. روزنامه اخبار صنعت، سرمایه‌های بزرگ رها شده. رفع مشکل صادرات مرکبات به چین و هند. رکورد تولید خودرو شکسته شد. روزنامه اسکناس، ضربه سیاست‌گذاری غلط به رفاه خانوارها. بازار برنج ایرانی کساد شد. روزنامه اقتصاد پویا، گره زدن اقتصاد به آب و بارندگی. فقر و حاشیه‌نشینی نتیجه افزایش تورم. و روزنامه اقتصاد مردم آخرین روزنامه است با این عنوان: زور طلای جهانی بر نرخ ارز چربید. ساعت 11:09 است. اینجا بازار تهران، شبکه رادیویی تهران. بریم به بازار رمزارزها سر بزنیم.
دنیای رمزارزها.
سلام میکنم خدمت شما آقای ملکلی، روزتون بخیر باشه. بفرمید، خواهش میکنم.
من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما سرکار خانم نصرآبادی و شنوندگان عزیز رادیو تهران. امروز خب بازار رمزارزها سراسر سبز هست. این حرکت رو به رشد از هفته گذشته آغاز شده و تقریبا میشه گفت در هفته گذشته تا به امروز اکثر رمزارزها شاید رشدی بیش از 30 یا 40% رو شاهد بودن. همین امروز فقط بیت کوین بیش از 7% رشد داشته و بقیه رمزارزها هم به همین منوال. اما در حال حاضر هر واحد بیت کوین 20,950 دلار یا حدود 851 میلیون تومان در حال معامله هست.
بله.
هر واحد اتریوم 1,555 دلار یا حدود 63 میلیون تومان. هر واحد ریپل 40 سنت یا 16,500 تومان و هر واحد کاردانو هم 36 سنت یا 14,800 تومان در حال معامله هست. یا یه نکته خیلی جالب، رمز ارز سولانا که توی رده 11 رمز ارز هستش، توی 2 گذشته بیش از 200% رشد داشته. این رمز ارز از حدود 9 دلار به 24 امروز رسیده و با حدود 974,000 تومان امروز در حال معامله هست. اکثرا یه روند رو به رشد خیلی خوبی رو آغاز کردن. حالا این روند هم بعد از حدود 250 روز یا حدود 8 ماه آغاز شده و امیدواریم که ادامه دار باشه.
بله متشکرم. توی پیامک ها دوستان عزیز شنوندمون پرسیدن که آیا امکان این هست یا شما پیش بینی میکنید که رمزارزها مثل پارسال که یهو یک جهش خیلی کلی و خوبی داشتن، امسال هم این اتفاق براشون بیفته یا خیر؟
ببینید، این حالا جهش های پارسال و اینا خب بیشتر بسته به موارد اقتصادی بود، اما خب این جهش رو ما تقریبا توی 1 هفته گذشته داریم میبینیم دیگه. اکثر رمزارزها بیش از مثلا 40% یا 50% رشد داشتن. منتها خب با توجه به این که از سال گذشته یا 2 گذشته که بازار رمزارزها اصطلاحا داغ شده، حجم پولی که وارد این بازار شده خیلی زیاد شده، یا به اصطلاح عمق بازار زیاد شده. وقتی عمق بازار زیاد میشه، شاید اون رشدهای هیجانی یه مقداری کمتر دیده بشه توی اکثر رمزارزها و رشدهای منطقی یا رشدهای آرام رو ما بیشتر شاهد باشیم.
بله بسیار عالی، خیلی متشکرم ازتون آقای ملکلی. روزتون بخیر و خداحافظ.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار. ساعت 11:12 است اینجا بازار تهران. اما بریم به بخش کاشانک با این عنوان که چه کسانی از قانون جدید مالیات مسکن ضرر می کنند. پاسخ این سوال رو در کاشانک امروز بشنوید.
به گفته بعضی از کارشناسان مسکن، مالیات بر عایدی سرمایه یکی از پایه‌های مهم مالیاتی هستش که به کاهش اختلاف طبقاتی و کنترل سوداگری مخرب در املاک منجر میشه و دولت باید اعمال این سیاست رو از دلالهای دانه درشت آغاز کنه. متاسفانه دلالان کسب و کارهای غیر مولد مثل مسکن سودهای بادآورده به دست میارن و در سالیان گذشته موضوع گرفتن مالیات از این افراد چندان جدی گرفته نشد، چرا که بعضی از بانک ها و افراد ثروتمند در فرایند دلالی و احتکار مسکن دخیل بودند و جلوی تحقق این هدف رو می گرفتن. قطعا دولت باید با جدیت با این افراد برخورد کنه و مالیات بر عایدی سرمایه رو از اونها بگیره. متاسفانه وجود فضای دلالی در اقتصاد ایران به مصیبتی تبدیل شده. در این شرایط مسلماً مردم سودی نمیبرند. قطعاً یکی از عوامل مهم رشد غیر منطقی قیمت مسکن در پایتخت مسئله سوداگری هستش. گاهی اوقات میبینیم که قیمت یک منطقه یک دفعه بالا میره. وقتی که مسئله رو بررسی میکنیم میبینیم چند نفر دلال و بخر بفروش به شکل گروهی قیمتها رو بالا میبرن. نتیجه این که وقتی سود در دلالی و خدمات هست، کسی که میخواد یک فعالیت تولیدی داشته باشه کار رو رها میکنه و به سمت کارهای غیر مولد میره. در واقع غفلت از این پایه مالیاتی اقتصاد رو از حالت تولیدی خارج و به سمت سوداگری حرکت میده. شهاب کریمیان، رادیو تهران، برنامه بازار تهران.
همراه شما هستیم اینجا بازار تهران. همونطور که خدمتتون عرض کردم راجع به سقف حقوق سال آینده میخواییم که در موضوع بحث روز با یک نماینده محترم مجلس هم کلام بشیم. اگر شما هم علاقمند هستید که در این بحث مشارکت بکنید، 30094 سامانه پیامکی ماست. پیغام هاتون رو برای ما پیامک بکنید تا انشالله زمان گفتگو من سوالات شما رو هم بپرسم. همراه ما باشید، اینجا بازار تهران هست و قرار هست که آخرین تصمیمات و اخبار اقتصادی رو اینجا در بازار تهران بشنوید. 11 و 16 دقیقه است اینجا بازار تهران.
در جریان باشید.
محسن امینی رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی گفت به دلیل بی‌برنامگی بندر امام 40 کشتی دو ماه است که معطلن و روزانه 40,000 دلار دمراژ می‌دهند.
بخش دولتی هر اشتباهی بکنه زو کامدیتی گرون بخره یکی از جوابشو بده، کشتی خسارت بخوره کسی از جوابشو بده. آقای دکتر به دلیل بی‌برنامگی که در سازمان بنادر کشور در بندر امام وجود داره، شما موجودی ذخایر اصلیتون در سراسر کشور پایین، کشتی دو ماه تا روزانه 40,000 دلار داره دمراژ بخوره. امروز آمار حدود 40 کشتی در لنگرگاه بندر امام متوقف مونده، یعنی روزانه 1,600,000 دلار ما داریم خسارت پرداخت میکنیم. بارها از کمیسیون کشاورزی نامه زدیم، هیچ کسی میگیم آقا در مراکز کشور در سراسر کشور کالای با کیفیت نگهداری میکنیم، کالا فساد پیدا نمیکنه، هزینه ذخیره سازی پایینه، نگهداری با پایین هست، در اختیار خلاصه برای فرصت تهدیدها با انتقال کالا به داخل کشور، ما بخش دولتی میتواند کالایی که به عنوان ذخیره اساسی در نظر میگیره بیاره به مراکز کشور. بخشای عزیزانم که کار ذخیره سازی میکنن، نگهداری میکنن و فعال میکنن، هیچ گوشی بده کار نیست. بعد یه جمله ما میگن دمراژ مهریه از کی داده کی گرفته. ما با این ادبیات چه باید بکنیم آقای دکتر؟ شما دمراژ رو هم میدهین هم گرونتر از بخش خصوصی میدهین. این پاسخ درستی نیست. ما سرمایه ملی رو داریم خسارت بهش وارد میکنیم. ما 60 میلیون دلار میانگین ما داریم خسارت پرداخت میکنیم، سالی 1 میلیارد دلار، حالا به طور میانگین میشه 700 میلیون دلار. اینها تاوانش بخش خصوصی داره میده، هیچ کسی هم پاسخ نمیده.
اینجا بازار تهران، همراه شما هستیم. ساعت 11 و 19 دقیقه است. سامان پیامکی ما 30094 در اختیار شماست. امروز قرار هست که انشالله به شرط اینکه البته نماینده محترم مجلس تماس ما رو جواب بدن، راجع به افزایش حقوق یا سقف حقوق سال آینده صحبت بکنیم و خب مواردی که در این موضوع مطرح هست و باید حتما بهش توجه بشه. شما هم اگر که علاقمند هستید که در این بحث مشارکت بفرمایید، سامانه پیامکی ما 30094 در اختیار شماست. پیغام هاتون رو برای ما بفرستید تا انشالله زمان گفتگو ما پیغام های شما رو هم لحاظ بکنیم. و ما بخشی رو داریم در برنامه با عنوان اقتصاد امروز. در این بخش از زبان محمد روحانی فرد فعال اقتصادی خواهیم شنید در مورد هزینه های تولید در شرایط تحریم.
شما یه شرکت خصوصی که میگن پکیج رو کامل ببینیم، شما اون تصویر کلی رو ببینیم. ما به عنوان یه تولید کننده وقتی میخوایم یه کالایی رو وارد کشور رو بکنیم، چون هر چقدر بگیم که نگاه به داخل، بالاخره صنایع همه کشورهای دنیا اینطور نیست که تو مرز سیاسی محدود بشه، همه به هم وابستن، باید بخشی از اینها رو وارد بکنه. وقتی میخواد وارد بکنه، باید اولا به خاطر مسئله تحریمی به چند تا کشور واسط ببره، جا به جا بکنه. هزینه نقل و انتقال پول من تا نرخ 18% رو خودم تو شرکت ها دیدم، بیشترش هم ممکنه وجود داشته باشه، کمترش هم بعضا بوده. نرخ حمل دریایی شما زیاد میشه، ریسک شرایط منطقه افزایش پیدا میکنه، نرخ بیمتون اضافه میشه. همین فاصله زمانی خودش هزینه اضافه میکنه به شما. بعد کالاتون میاد، فرض کنید یه محصول صادراتی دارین، میخواین رو صادر کنین. تو محصول صادراتی خدا رو شکر قیمت گذاری دستوری خیلی ملاک نباشه، برگشت پولتون رو باید بیاید در سامانه های دولت در واقع اونجا واریز بکنید. دوباره 30% الان فکر کنم این روزا بالای 30% شد، اگه نرخ امروز رو بگیریم با این نرخ دلار امروز فکر کنم بالای 30% آسیب میبینن شرکت ها از بابت صادرات، چون خرید داخلیشون رو باید با ارز آزاد انجام بدن ولی واریزشون در سامانه نیما بعدا باید با نرخ 30% زیر اون پس بگیرن. حالا یه امتیاز کوچیکی هم داده شده به شرکت ها که بخشی از این تامین مالیشون رو بیان از محل تسهیلات ارزان قیمت جبران بکنن. این در مقابل اون فشارها هیچی نیست. یه موردی هم میخوام عرض کنم، ببینید این چون چند وقت من اینو میشنوم و واقعا فکر میکنم اجحاف میشه در حق تولید کننده هم. به اسم رانت، حالا تسهیلات ارزان خوراک ارزان اینها رو میگن. اگر واقعا رانتی وجود داره و ما اینقدر امتیاز داریم به تولید کننده هامو میدیم، چرا دنیا هجوم نمیارن توی ایران سرمایه گذاری بکنن؟ چرا سرمایه گذار داخلی تمایل به سرمایه گذاری مجدد نداره؟ چرا خالص ارزش سرمایه گذاری داخلی ما صفر شده؟ حالا این صفر که میگم مال ابتدای سال احتمال داره الان منفی شده باشه، این تفاوت استهلاک با سرمایه گذاری به عدد منفی داره میرسه ظرف 10 سال، به خاطر اینکه اون امتیاز کوچیک در مقابل این همه فشار پاسخگو نیست و نمیتونه حتی اونها رو دمپ کنه.
بله، ساعت 11:23 است. اینجا بازار تهران، همراه ما باشید تا بریم به دنیای سرمایه گذاری سری بزنیم. الف بای بورس. خب در این بخش در خدمت آقای دارابی هستیم، همراه صمیمی و همیشگیمون. آقای دارابی سلام به شما، روز شنبتون بخیر باشه. بفرمایید تا الان در معاملات بورس امروز چه گذشته؟ بفرمایید.
سرکار خانم نصرآبادی هستم.
ازتون سرکار خانم ببخشید، من فکر کردم که در خدمت آقای دارابی هستیم. عذرخواهی.
بله آقای دارابی، من از همکاران و دوستان خوبم.
بله بله.
درجه یکی که بازار هستم. در مورد وضعیت بازار امروز.
متشکرم.
ما شاخص رو منفی داریم. خب پیش بینی هم میشد که این اتفاق بیفته. دلیل اصلی دو تا خبر مهمه. یکی برمیگرده به لایحه بودجه سال 1402 که دولت روز چهارشنبه اعلام کرد ابعاد مختلفش رو و خبر بعد برای بازار سرمایه افزایش نرخ گاز طبیعی برای صنایع هست، به ویژه پتروشیمی ها و فولادی ها که 40% نرخ گاز رو براشون افزایش داده و این باعث میشه که وضعیت سوداوری اینها با تهدید جدی روبرو بشه. یعنی یکی ما افزایش نرخ رو داریم و دوم خطر قحطی هایی که در سال آینده و سالهای بعد در انتظار. خبر بعد دومی که چهارشنبه مطرح شده امروز داریم تاثیرش رو بازار میبینیم، نمادهای خودروساز ما هستن با توجه به ورودی که سازمان بازرسی انجام داد به موضوع عرضه های بورس کالا، باعث شد که عرضه ها فعلا تا زمان اعلام نتیجه از طرف شورای رقابت منتفی بشه و این چشمنداز درآمدی مثبتی که ایجاد کرده بود رو متاسفانه با تهدید روبرو کرده. مجموع اینها تا الان باعث شده که بازار چیز حدود 1% منفی باشه و شاخص ولی همچنان رو مدار 1,600,000 برقرار هست.
خیلی ممنونم ازتون سرکار خانم طاهرخانی، سپاسگزارم. حالا به هر حال شما به دو موضوع اشاره کردید که بسیار هم مهم هست همونطور که فرمودید و تأثیرش رو
شاید از این به بعد هم باز ما در بازار بورس و سرمایه شاهد باشیم. شما پیش بینی میکنید که به هر حال حالا با توجه به اتفاقات و نوساناتی که در بازار حالا هم تعیین بودجه سال آینده ممکنه که ایجاد بکنه در بازار و هم اتفاقات دیگر، امکان داره که وضعیت بورس و سرمایه گذاری از این بهتر بشه یا خیر؟
چنانچه تغییرات با اهمیتی در ضریبه بودجه روی نرخهایی که تاثیرگذار رو بازار سرمایه است اتفاق نیفته، خب نه، این چشم‌انداز نمیتونه مثبت باشه و همچنان بازار سرمایه ممکنه واکنش منفی به این اخبار نشون بده. دو تا اتفاق خوب برای بورسیا میتونه بیفته. یک، اینکه نرخ تعدیل بشه با توجه به اینکه در خوابهای اروپایی هم به شدت قیمت گاز پایین اومده، ولی ما همچنان اگر قرار باشه برای سال آینده گاز 7000 تومانی برای صنایع داشته باشیم، یعنی میشه برای صنایع ما 24 سنت، چیزی که در کشورهای اروپایی و آمریکایی الان زیر 15 سنت هست و ما داریم به عنوان کشور تولید کننده گاز رو برای صنایعمون خیلی بیشتر از کشورهای مصرف کننده و وارد کننده حساب می‌کنیم. اگه این تعدیل نشه و از طرفی دولت نرخ دلاری که در نظر گرفته رو بالاتر نیاره، نه، شما مطمئن باشین منفی‌های بورس طی روزهای آینده همچنان پابرجا خواهد بود، مگر اینکه اتفاق دوم سومی بیفته.
بله، بسیار عالی، خیلی متشکرم ازتون سرکار خانم طاهرخانی. باز هم به خاطر اینکه من نمیدونستم شما پشت خط هستید ازتون پوزش میخوام. خانم طاهرخانی عزیز ممنونم از همراهیتون، روزتون بخیر و خداحافظ.
بسیار دارین، روز خوبی داشته باشین.
متشکرم، خدا نگهدارتون باشه. خب ساعت 11:27 دقیقه است، هرچند که ما نهایتاً 3 دقیقه تا پایان برنامه بیشتر فرصت نداریم. نماینده محترم مجلس آقای الله‌وردی دهقانی دعوت ما رو پذیرفتن و پشت خط هستن. سلام میکنم به شما آقای دهقانی، روزتون بخیر و خدا قوت، بفرمایید. خواهش میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام و عرض ادب دارم خدمت شنوندگان محترم و تبریک ایام در خدمتتون.
متشکرم. من سوال میپرسم، ایشاله که شما هم کوتاه جواب بدین، با توجه به اینکه خب به هر حال در جریان بودجه هستین و حتما هم میتونین کوتاه‌تر جواب بدین به ما. آقای دهقانی، سقف حقوق سال آینده چقدر اعلام شده و چقدر، چند درصد افزایش برای حقوق پیش بینی شده؟
اونطور که الان مسلمه در لایحه دولت اومده حدود 20%، ولی این کافی نیست. در کمیسیون تلفیق در مجلس میتونه دوچار تغییر بشه، مخصوصا با توجه به تجربه ای که در سال گذشته وجود داشت. اصولا باید این افزایش حقوق متناسب با تورم باشه که قدرت خرید کارمندان و حقوق بگیرن کاهش پیدا نکنه.
بله،
ما سال گذشته این 10% رو مصوب کردیم و مجبور شد دولت که در وسط راه بالاخره در وسط سال هم افزایشاتی رو داشته باشه و دوچار تالش شد در رابطه با حقوق و پرداخت ها. امیدوار هستیم که مجلس و همچنین با همراهی دولت و همکاری دولت یک درصد قابل قبولی از افزایش حقوق ها در بودجه 1402 تصویب بکنه.
بله، خیلی ممنونم. آقای دهقانی، خط فقر رو 15 میلیون تومان اعلام کردن، حالا در شهرهای بزرگی مثلا مثل تهران، و حقوق کارمندان که گفتن کمتر از 7 میلیون نخواهد بود در این برنامه بودجه. آیا این دوتا همخوانی دارن با هم دیگه یا خیر؟
خب ببینید، اینها حتما مد نظر قرار خواهد گرفت. حالا اینکه ما بیاییم در بودجه تمام مسائل مشکلات انباشته فنده رو حل کنیم که این امکان پذیر نخواهد بود، ولی مجلس نهایت تلاشش رو خواهد کرد که انشالله یک افزایش متناسب با تورم
ان شاء الله. آقای دهقانی، راجع به ساماندهی نیروهای بلا تکلیف دولتی هم لطفاً توضیح میدید چی میشه؟ ساماندهی میشه
همون همسان سازی حقوقی که الان بحثه؟
نه نه، نیروهایی که الان کارمندهای رسمی دولت اداره ها نیستن، مثلا کارمندهای حالا خرید خدمات، چند درصد خدمت و اینها.
اینا بالاخره ببینید یه موضوع پیچیده است. مجلس الان یه طرحی داره که برای این ساماندهی حقوق بگیران الان در دستور کار، امیدوار هستیم که در این تا اونجایی که میتوانیم مسائل رو حل کنیم.
بله آقای دهقانی، گمان زنی هایی هم میشه مبنی بر این که اصلا این ساماندهی نیروهای بلا تکلیف کلا فعلا در واقع کنسل شده و نادیده گرفته شده، آیا این رو شما تایید میکنید یا خیر؟
نه، هنوز ببینید از که این قانون دستور کار هنوز نهایی نشده، پیشنهاد نمایندگان و مصوب بشه، حالا اون فرآیندش رو طی بکنه تایید شورای نگهبان، اینا بعد اون مشخص میشه که ان شاء الله اینا همش یمان زنی ان شاء الله.